عرض ادب و احترام محضر آقایان و بانوان محترمه، اعوذ بالله السمیع العلیم من همزات الشیاطین و اعوذ بالله ان یحضرون، ان الله هو السمیع العلیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و انه خیر و ناصر و معین و لا حول و لا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین، حمدا نعمر به فی من حمده من خلقه و نسبق به من سبق الى رضاه و عفه. الحمد لله رب العالمین، حمدا تقر به عیوننا اذا برقت الابصار و تبیض به وجوهنا اذا اسودت الابشار. الحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله الأطهار، ولم يجعلنا من صائر الأمم. والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين الهداة الأبرار. اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم على العالمين. اللهم ذلل لي صوبتها واكفني شرها، فإنك الكافي المعافي والغالب القادر القاهر. اللهم لأن أبى الشرور وأتباعه في كل لمحة بقدر ما في علمك من الأزل إلى الأبد. بجهة عرض تسلية محضر حضرت صاحب الزمان و مدد گرفتن جهت عرض ادب محضر سید الشهدا، یه دعایی برای سلامتی آقا حضرت صاحب همه با هم بخونیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك. بمحضر حضرت سيد الشهداء صلواتي تقديم بفرمائيد. من یه مقدمه برای بحث امشبم عرض بکنم و انشالله ارتباط بحث امشب رو با دیشب محضر دوستان عرض بکنم. ما رفقا، آقایون، هاش خانمای محترم، آمده ایم دنیا برای اینکه زندگی کنیم تا قیمت پیدا بکنیم، نه اینکه به هر قیمتی زندگی بکنیم. اگر به دنبال قیمتی شدن هستیم در دنیا، جوانای عزیز، آقایون، باید متحول بشیم. ببینید، اینی که به ما یاد دادن آقا در ابتدای هر سال شمسی، امروز هم که خب ابتدای سال قمری بود، بگو حول حالنا الى احسن الحال. خدایا زمینه تحول رو در ما ایجاد کن، من باید متحول بشم. اینی که در ماه مبارک رمضان دستور بعد هر نماز مستمر هی بگو غیر سوء حالنا به حسن حالک، خدایا این حال بد ما رو تغییر بده، ما نمیخوایم بد احوال باشیم. من باید مس وجودم رو طلا کنم. تحول یعنی این دیگه، درسته؟ وقتی این شدم تازه میشم منشأ خیر. اگر من به دنبال اینم که قیمتی بشم، یعنی اینی که آقا وجودم یک وجود پرخیری بشه. عرض کردم وجود من پرخیر، منبع خیر، منشأ خیر هستن خیلی تو عالم اینجوری. اینی که شنیدی آقا نفس فلان شخصیت ثواب تسبیح داره، مثلا روایت داریم ما، مثلا نفس المحموم لظلمنا اهل البیت تسبیح، اونی که یه آه میکشه تو مجلس اعضای سید و شهدا سلام الله علیه، چون وجود شما وقتی میای تو مجلس امام حسین تغییر توش ایجاد میشه، نفس شما تسبیح. اینی که فرمود عالم وقتی میگیره میخوابه نوم العالم عباده، تو بعضی از روایات داره عاقل خوابش میشه عبادت، این منشأ وجود منشأ خیر شده. بعد هر کاری که تو عالم میکنی قیمتی داره، ارزشی داره، متفاوت از کارای همه. خیلی ها تو عالم هستی ضربه زدن به دشمن، ولی اون ضربه ای که امیرالمومنین علیه السلام زد چون از یک منشأ خاص نشأت گرفت. پیغمبر عظیم شأن اسلام فرمودن ضربه تو علی یعنی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. الله اکبر از این جمله، الله اکبر از این جمله. وقتی عمرو ابن عبید آمد، حالا بذار یه جمله در فضل امیرالمومنین بگم، شروع کرد سر و صدا کردن، حلم مبارز طلبیدن، هر چی داد میزد کسی از مسلمان ها جرأت نمیکرد بلند شد، یه عده تو خیمه ها میلرزیدن. تو بعضی از آموزه ها داره حتی عبارت اینه بلغت القلوب الحناجر، این دلا میخواست کنده بشه به هنجر برسه، هر چی داد و فریاد کرد فایده. در هر مرتبه ای که داد میزد امیرالمومنین بلند میشد و انا یا رسول الله، من پیغمبر میفهمودم بشین علی جان. چرا چه میدونم، شاید به خاطر این که آیندگان بدونن تو این خیمه غیر از امیرالمومنین هم بودن. بالاخره یه افرادی فردا خیلی ادعاها خواهند کرد، آیندگان باید بدونن رزومه اینا رو، گذشته اینا رو. یه جاهای دیگه عمرو ابن عبدود شروع کرد مسخره کردن، گفت بابا صدام گرفت یه مرد تو شما پیدا نمیشه. به پیغمبر عظیم الشان اسلام اینجا دیگه فرمود پاشو علی جان. امامه از سر مبارک بر سر امیرالمومنین گذاشت. همین که امیرالمومنین داشت میرفت پیغمبر دستا رو بلند کرد، خدایا شاهد باش تمام ایمان بر از الایمان و کله علی الکفر کله، تمام ایمان یعنی امیر مؤمنان در مقابل تمام کفر امروز قد کشید، قد علم کرد. حالا همه آمدن تماشا میکنن و همه استرس دارن، همه مضطربن. امروز اگه امیر مؤمنان شکسته بشه اسلام دفن میشه، همینجا دفن میشه. یه مرتبه صدای تکبیر بلند شد، پیغمبر عظیم الشأن اسلام فرمودن تمام شد، نه یا رسول الله تمام شد، و ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. شیر یزدان شاه مردان حیدر دلدل سوار، لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یا امیرالمومنین خیلی ها تو عالم ضربه ها زدن به دشمن، ولی این ضربه خاص چون منشأش فرق داره، منشأ امیرالمومنین، قیمتی ترین افراد عالم، ارزشی ترین افراد عالم. آقایون بزرگوار چی میخوام عرض بکنم؟ ببینید رفقا، محرمیم، ده اولیم، قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام برای تحول بود. امام اصغرشون، اکبرشون، قاسمشان را، عباس را به مقتل و مسلخ کربلا بردن برای که تو جامعه تحول ایجاد کنن. اینو شما تو مجموعه فرمایشات امام حسین علیه السلام به وضوح ببینید، یعنی یه امر کاملا بیان و روشنه، خیلی واضحه، خیلی روشنه که قیام حضرت سید الشهدا علیه السلام برای اینکه بود تحول ایجاد کنه تو عالم. مثلا نامه‌ای که حالا من به عنوان نمونه عرض می‌کنم، نامه‌ای که امام حسین علیه السلام به بزرگان بصره نوشتن، حضرت به 5 نفر از شخصیت‌های معتبر بصره نامه نوشتند. شما نامه امام حسین رو نگاه کنید، فرمودند که بسم الله الرحمن الرحیم، حالا بعد از اون مقدمات نامه یه خط، آقا فرمودند انی ادعوکم الی الله و الی نبیه فان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. من قیام میخوام بکنم، برای چی؟ سنت پیغمبر مرد، بدعت ها امروز زنده شدن. این چنین دوره ای را حسین ابن علی بر نمیتابد. عرض کردم اصغرش، اکبرش، قاسمش، همش رو، همه هستیش رو امام حسین علیه السلام را انداخته آورده کربلا برای که بتونه تغییر بده جامعه اسلامی رو. پس قیام امام حسین علیه السلام برای تغییره. حالا ماها میخوایم مثلا راه سیر و شهدا رو ادامه بدیم دیگه، درسته؟ باید به دنبال تغییر باشه. از کجا شروع کنم؟ خدای سبحان در قرآن کریم تکلیفمون روشن کرده، به صراحت فرمود بسم الله الرحمن الرحیم ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. هر تغییری در جامعه اگر قرار اتفاق بیفته قبلش باید در افراد ایجاد بشه. جامعه یعنی کی؟ جامعه یعنی من و شما. جامعه یعنی من و شما. اینی که قرآن کریم میفرماید قو انفسکم و اهلیکم نارا. آقا به دیگران چی کار داری؟ اول خودت رو باید اصلاح بکنی. اول باید به فکر خودت باشی. اول باید گلیم خودت رو از گناه و معصیت و دهنکجی به خدا و پیغمبر بکشی. خیلی مهمه. تک تکمون اول باید به فکر خودمون باشیم. بعد خانوادمون. بعد یهو می‌بینید جامعه تغییر ایجاد کرد. حالا تغییر رو چجوری شروع کنیم؟ من میخوام راهکار بدم. اول با اصلاح خرابی ها. این که امام حسین علیه السلام فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح. بابا خروج من به خاطر چیه؟ من لم اخرج اشرن ولا بت. عبارت رو نگاه کنید شما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. من دارم میرم که اصلاح بکنم، اصلاحگری بکنم. حالا اصلاح رو خدا رحمت کنه، مرحوم علامه طباطبایی میفرمودن که اصلاح جایی است که خراب شده باشه، هر اصلاحی متناسب با خرابی باید باشه. من دندون طرف راستم درد میکنه، خراب شده، خب من نمیتونم برم دندون طرف چپم رو درستش بکنم. اگه ما قرار اصلاح بکنیم باید خرابی های وجودمون رو پیدا بکنیم. قرار من تغییر بکنم دیگه، درسته؟ خرابی های وجودم رو باید پیدا بکنم، باید شروع کنم اصلاح کردن. قربون امام سجاد علیه السلام بشم، در یکی از مناجات های بسیار زیباشون در صحیفه سجادی هشتم، حضرت اینجوری میگن اللهم انی اعوذ بک من هیجان الحرص و ثورة الغضب و غلبة الحسد و ضعف الصبر و قلة القناعة. خدای من به تو پناه میبرم از این دردایی که از این خرابیایی که ممکنه داشته باشم، حرص، غضب، غلبه حسد. ما اگر به دنبال اصلاحیم باید شروع کنیم و از همه خرابی ها مهمتر خرابی های اعتقادی که متاسفانه فراگیرم شد. یعنی قبل از خرابی های اعتقاد، قبل از خرابی های اخلاقی و اجتماعی، خرابی های اعتقادی. اینو باید درستش کرد، اینو باید اصلاحش کرد. من به ساحت مبارک شما جسارت نمی کنم، میریم تو جامعه و عموم رو در نظر میگیریم. اون اعتقادی که باید به خدا باشه هست؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای کجوری رو، من گاهی این رو عرض کردم، یه عده دانشجو آمدن خدمت ایشون. آقای کجوری از بزرگان علمای خراسان بود و یه آدمی بود که پشت پردارم میدونست، چیزایی داشت که خیلی نداشتن، رحمت خدا برش. آمدن به ایشون یه عده دانشجو گفتن آقا یکم خدا برا ما میگی؟ مرحوم آقای کجوری اول یه خنده‌ای کرده بودن، فرموده بودن کدوم خدا؟ خب راست میگه دیگه، کدوم خدا؟ اول تکلیف اینو روشن کن، خدایی که باور کردی و بهش اعتقاد داری و میپرستی چه خداییست؟ او خدایی که شما بهش اعتقاد دارید، آقای کجوری فرموده بودن یه وجود ضعیف بی دست و پای بی حکمت بی بصیرت بی قدرت. خب بله، که این وزیر مملکت ما قدرتش از اون بیشتره، رئیس اداره ما بهتر از اون میتونه تصمیم بگیره، تدبیر فلان آقایی که تدبیر و امید رو انداخته بود از خدا، خدایی که ما بهش اعتقاد داریم بهتره. آره دیگه. یا اون خدایی که امیرالمؤمنین باور کرده، یا اون خدایی که خودش رو در قرآن معرفی میکنه، هو الله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام المؤمن. نگرانی خوف داری؟ خداست که ایمانی میده. کدوم خدا؟ خدایی که امیرالمؤمنین شناخته، خدایی که اویس قرنی شناخته، یه شبهایی بلند میشد میگفت امشب شب رکوع. تو رو خدا گوش بده، یک شب تا به صبح در رکوع. چه عشقیه، چه معرفت این آدم از خدا پیدا کرده. یک شب بابا به حضرت زهرا، اویس هم خواب رو دوست داشت، به خدا علاقه به خواب داشت. چه عشقیه که خواب از سری آدم میپره. با کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن. یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او افسار و پالانی بیار. بعضی شبا بلند میشد میگو امشب شب سجده است، یک شب تا به صبح در سجده. چه حالی برای این آدم بود. حبیب ابن مظاهر کربلا وقتی افتاد، حضرت سید الشهدا سلام الله علیه آمدن بالینش. خب میدونید امام حسین کربلا بالین هر کسی که نرفتن، که معدود بودن افرادی که سید الشهدا شخصا حضور پیدا کردن کنار بالینش، یکیشون جناب حبیبه. وقتی امام حسین اومد سر حبیب ابن مظاهر رو گرفت به زانوی مبارک، یه جمله ای فرمودن. به خدا الان خیلی از ماها نمیتونیم این جمله رو اونجوری که باید هضمش بکنیم. امام یه نگاهی کردن با اندوه فرمودن که یا حبیب لقد کنت فاضلا قد تختم القرآن فی رکعت واحده. تو یه شوق یه عشقی در سرت بود نسبت به پروردگار، بعضی شبا بلند میشدی در یک رکعت از رکعات نماز شبت یک ختم قرآن میکردی. متوجه هستی چی دارم عرض میکنم؟ چی بودن اینا؟ کی بودن خدا وکی؟ اینا چه معرفتی داشتن خدا؟ طرف میگه مگه میشه؟ آره میشه. و عاشق نگشته ای که ببینی خدنگش میشه. تو شبای زمستون حالا اینایی که قرآن رو تون میخونن مثلا به 8 ساعت یه ختم قرآن میکنه. آره یه رکعت نماز شبش یه ختم قرآن میکرد. امام حسین فرمودن، اتفاقا این جمله رو روی پارچه‌ای حک که انشالله قسمتتون شد رفتید کربلا، از ذریح و شبکه های ذریح جناب حبیب نگاه کنی، عین این جمله امام حسین رو اون پارچه نوشتن. امام حسین فرمودن حالی داشتن آقا، حال اون اشتیاقه هست. قرآن کریم میگه وقتی فرعون رو کرد به سحره موسا، حالا سحره فرعون بودن اینا، ساحرا اون جادوگرای فرعون بودن که خب ایمان آوردن به حضرت موسا، فرعون اومد اینا رو تهدید بکنه، گفتش که عبارت رو گوش کنید، گفت لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلاف و لأصلبنکم اجمعین. دست و پاتون رو میبرم و شما رو به صلیب به بدترین شکل ممکن شما رو شکنجه میکنم. بلا فاصله گفتن قالو لا زهیره انا الى ربنا منقلبون. باکی نیست، ما متحول شدیم. منقلبون، تغییر تو ما ایجاد شد. شوخی هم نداشت فرعون، شکنجه‌های فرعون هم قبل دیده بود. چه معرفتی تو پیدا کردی یه هویی؟ بابا دست و پا تو قطع میکنن، چه باک چه باک. لا زهیره انا الى ربنا منقلبون، ما معرفتی پیدا کردیم به خدا. اون اعتقاد درست شده هست. ما مشکل داریم رفقا، باور کنید الان یکی از مشکلات مهم جامعه ما مشکلات فکری، مشکلات اعتقادیه، مشکلات ایدئولوژیه. از خدا بیا به اهل بیت، باوری که من باید نسبت به امام معصوم علیه السلام داشته باشم دارم، و باوری که بتوانم جای جاش جانم را به فدای حجت خدا بکنم. یکی از شهدای کربلا عمرو بن قرظه است. حالا خوشمزه داستان، یعنی اون قسمت زیبا و جذاب داستان اینه، یه عمرو بن قرظه یه داداشی داره علی بن قرظه، تو سپاه عمر سعد، خودش تو سپاه سید الشهدا است. الله اکبر. تو یه خانواده، آره تو یه خانواده. گاهی می‌بینی مثلا پدر طاغوتی، اصل طاغوت ها، اصل طاغوت، ولی پسر مثلا از شیفتگان امیرالمؤمنین علیه السلام. تو زیارت عاشورا میخونیم اللهم لأن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. همین اول ظالم بچه متولد شد که مولای ما حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودند فردای قیامت منادی در قیامت ندا میکند این حواری امیر المؤمنین، کجان اون کسانی که میتونن ادعا بکنن یاران غار امیر المؤمنان، اون نزدیکترین افراد به امیر المؤمنین بودن. بعد امام کاظم علیه السلام فرمود تو کل اصحاب امیر المؤمنین 4 ستاره میدرخشن، یکیشون پسر خلیفه اوله. تو همه شیعان امیرالمومنین این بلند میشه میگه انا. خبر شهادتش هم که به امیرالمومنین دادن، تاریخ میگه حضرت امیر علیه السلام جزع میکرد در شهادت پسر خلیفه اول. خودش هم خیلی وقتا اینو میگفته، میامده کنار قبر باباش، گاهی این نقل شده در تاریخ، لگدی به قبر بابا میزد، میگفت خواب من انت ابوه و افتزه، بیچاره عالم است اون کسی که تو بخوای باباش باشی، بابای من امیرالمومنینه. اون پدر این بچه، حالا این دوتا برادر، یکیش علی ابن قرظه، یا طبق بعضی از نقلان نقطه نداره، قرطه همچی تعبیری داره، که در سپاه عمر سعد، یکی عمرو بن. این عبارت رو نگاه کنیم، من عمدن یادداشت کردم محضرتون عرض بکنم. وقتی اومد از امام حسین علیه السلام اجازه گرفت و رفت و زد به قلب لشکر و شروع کرد مبارزه کردن، بالاخره لشکریان گاهی تیراندازی میکردن طرف امام حسین، این دستشو میمد سپر میکرد، هر تیری که به طرف امام حسین علیه السلام میامد دستش سینه سپر میکرد خودش. به گونه ای غرق خون شد که دیگه نتونست، ولی لحظات آخر نمیتونست ادامه بده، گفت بذار یه لحظه دیگه شده برم آقا رو ببینم. آمد محضر حضرت سید الشهدا، برگرده به امام عرض کرد که اولین جملهش این، آقا اوفی تو، تونستم وفا کردم. امام فرمودن عمرو بن قرظه انت امامی فی الجنه، شبیه این رو برای سعید بن عبدالله هم داریم، ما فهمیدن تو قبل من داریم بهشت. این معرفت اینجوری الان تو ماها عمری داریم نوکری میکنیم برای سید الشهدا پیدا شده، من جانم رو به فدای تو کنم آقا، جاش برسه و سپر تو باشم امام زمان. این معرفت پیدا شده، گفت گر مهر و ماه را به دو دستم نهد قضا، یک ذره از محبت زهرا نمیدهم، سرمایه محبت زهراست دین من، من دین خیش را به دو دنیا. راست میگیم. یکی از آسیب‌های مهم که باید اینو درستش کرد و تصحیحش کرد اصلاحش کرد، اعتقاد به اهل بیته، اون عقیده، اون باوری که باید باشه هست. جابر میگه آمدم محضر امام باقر علیه السلام، این روایت رو بشنوید خیلی شنیدنیه، هم شیرینه هم نکاتی داره، من انتخاب کردم محضرتون عرض بکنم. جابر دیگه، آقا جابر عمری نوکری کرده در خونه اهل بیت، آمد رسید محضر امام باقر علیه السلام، گفت آقا به دادم برسید که به نان و شبم محتاجم، به من کمک کنید آقا، کمکم کن، بده در راه خدا، به خدا محتاجم، پسر فاطمه کمکم کن. امام باقر علیه السلام فرمودن که ما عندنا درهم، حتی یه دونه درهم بخوام کمک کنم دریغ ندارم،
یه دونه درهم.
خب نداره دیگه آقا.
نشست خدمت امام باقر علیه السلام، طولی نکشید یه مرتبه کمیت شاعر وارد شد. کمیت رو که میشناسین دیگه، معرف حضورتون هست، از شعرای نازنین اهل بیت. آمد بر امام باقر وارد بشه، گفت پسر فاطمه یه قصیده گفتم برای شما، اجازه میدید بخونم؟ امام فرمودن بخوان. همین که قصیدهشو خوند، حضرت باقر علیه السلام رو کردن به غلامشون، فرمودن اخرج من ذلک البیت، یا غلام اخرج من ذلک البیت بدرتن فدفعها الی کمیت، برو داخل اون اتاق، از داخل اون اتاق یه بدره، بدره 10,000 درهم بوده، 10,000 درهم، یه کیسه 10,000 درهمی وردو بیا بده به کمیت. حالا جابرم داره تماشا میکنه، بابا من 5 دقیقه قبل اومدم محضر امام، گفتم آقا یه چیز به من بده. میگه غلام رفت داخل اتاق، یه کیسه 10,000 درهمی به دست، بدره ای به دستش آورد داد به کمیت. کمیت پولا رو گرفت گذاشت تو جیبش، گفتش که پسر فاطمه یه قصیده دیگه هم گفتم، اجازه میدید عرض بکنم محضرتون؟ امام فرمودن بخوان. قصیده دومش رو مفصل خوند. همین که قصیده تمام شد، حضرت باز به غلامشون فرمودن برو داخل اتاق یه بدره دیگه برد بیار. جابر هم اینا رو داره میبینه. رفت و بدره دوم رو برداشت آورد تقدیم کمیت کرد، اینم پولا رو گرفت. گفت قربونت بشم یه قصیده سومم گفتم بخونم؟ حضرت فرمودن بخون. قصیده سومش هم خون. امام باقر علیه السلام فرمودند که برو داخل حجره، داخل اون خانه و بدره سوم رو بیار براش. رفت و یک کیسه خلاصه باز پر از درهم آورد تقدیم جناب کمیت کرد، اینم سه تا کیسه رو از جیبش در آورد گذاشت جلوی امام باقر علیه السلام، گفت پسر فاطمه من اگر شعر گفتم رو عشقم به شما و محبتم به شما، دستور پیغمبر رو در رابطه با شما، دستور خدا رو در رابطه با شما رعایت کردم، من نیازی به این پولا ندارم، سلام و پیغمبر میگیرم. امام باقر علیه السلام به غلامشون فرمودن پولا رو برگردون سر جاش. اینم سه تا بدره رو برداشت امام باقر، سه تا بدره رو برداشت برد داخل اتاق. کمیت هم خلاصه عرض ادبشو کرد، اجازه گرفت رفت. جابر میگه دیگه من تحمل نکردم، گفتم پسر فاطمه یه چیزی الان تو این دل منه، اجازه میدید محضرتون عرض بکنم؟ فرمودن بگو که سراپا گوش هستم ای نکو، هر چه میخواهد دل تنگت بگو. گو آقا من 10 دقیقه قبل آمدم، شما فرمودید که ندارم، این همه پول تو این اتاق بود شما میگید ندارم؟ حضرت فرمودن پاشو برو تو اتاق ببین هست. میگه به امر امام باقر علیه السلام اومدم داخل اتاق، هیچی ندیدم، هیچ اثری از پولا نبود. برگشتم گفتم آقا نبود. امام فرمود حالا با هم دیگه میریم. به قولی دست ما رو گرفت حضرت باقر، آمدیم داخل اتاق، پای مبارک رو زدن به زمین، مثل گردن شتری از زمین طلا در اومد بیرون. بعد حضرت به من فرمودن که آقای جابر یه سریه بین خودت، نگه دار پیش خودت باشه، و اگر خواستی به کسی بگی به اون کسی بگو که اهل اطمینان و میشه بهش اعتماد کرد. بعد اون جمله معروف رو اینجا حضرت فرمودن آقای جابر ان الله اقدرنا علی ما نرید، خدا به ما قدرتی داده است، هر کاری که در عالم بخواهیم بکنیم میکنیم. این معرفت درست شده نسبت به امام. من مثلا وقتی محضر حضرت رضا علیه السلام مشرف میشم، یه حاجت خیلی خاصی دارم، دو به شک میرم پیش امام رضا با این حالت که شاید آقا بتونه نتونه، یا نه اقدرنا علی ما نرید، هر چه حجت خدا بخواهد بکند میکند. این قدرت رو خدا بهشون داده، این معرفت هست، خدا وکیلی هست، خدا حفظ کنه. یه استادی از اساتید ما بگم یه تنوعی تو مجلس بشه، اسم امام رضا رو بردم، ایشون میگفتش که همون روزای اول ازدواج و زندگیم رفتم داخل خونه، خانومم یه کاغذی رو داد به دست من، کلی از این لیستایی که گاهی خانومم میدن، حساب جیب آقایم نمیکنه. آش خانمای محترمه، حساب جیب این آقایون رو بکنید، اوضاع وخیمی شده. یه عالم پول میخواست. منم به جیبم نگاه کردم دیدم خالیه. میتونستم برم از بابام گدایی بکنم، ولی دیدم که صلاح نیست دیگه، ما ازدواج کردیم، مستقل شدیم، قرار رو پای خودمون باشیم. گفتم ولش کن، محضر سلطان از بابام، علارغمی که پدرشون هم جز شخصیت ها بود، خدا بیامرزش، با آدم معتبر و متمولی بود، یه گفتم که چه کاری محضر سلطان از رعیت گدایی کردن غلطه، حتی بابام. دویدم آمدم محضر حضرت سلطان توس ابوالحسن علیه السلام، گفتم آقا این کاغذ رو نگاه کنید، یه عالم پول میخواد، جیبم هم خالی، خودتونم گفتید نمک آشتونم اما بخواید. میگه کاغذ رو به امام رضا نشون دادم، آمدم نشستم بالا سر حضرت رضا به تلاوت قرآن. همچون که مشغول تلاوت قرآن بودم، یهویی دیدم که یکی از این عربهای خوشتیپ و خوشپوش خلیجی بالا سر من ظاهر شد، با همون لهجه خوشمزه اهل خلیج به من گفت سیدنا خیاره، یه استخاره برای من میگیری؟ گفتم چشم. قرآن رو به نیت ایشون باز کردم، گفتم موسیان خوب نیست. یه نگاهی دور و بر خودش انداخت، گوی استخاره دیگه، دوباره باز کردم، گفتم موزین خوب نیست. گفت یکی دیگه، سه باره باز کردم، گفتم خوب نیست. خسته نشی، 30 تا استخاره گرفتم براش. در همه موارد بسیار بد، بسیار بد، بسیار بد، بسیار بد، الا اون 4 تای آخر بسیار خوب. دیدم استخاره‌هاشو گرفته و نمیره، مثل که یه چیزی میخواست به من بگه، خجالت میکشید، حیا میکرد. گفتم آقا بگو هر حرفی رو که داری. گفت بله من در کویت گرفتار شدم، آبروم در خطر بود، هرچه این در و اون در زدم گرفتاری من برطرف نشد، گره کار من باز نشد. یهویی به دلم افتاد که به سلطان سریر ارتضا حضرت ابوالحسن رضا در توس متوسل بشم. این خلیجی‌ها یک ارادت خاصی به امام رضا علیه السلام دارن. میگه از اونجا به امام رضا متوسل شدم و ضمن توسلم به حضرت رضا نذر کردم که خدا اگر گره کور کار ما رو باز بکنه، هر موقع گذرم افتاد به مشهد، بیام تو حرم یه وجه رو به یه سیدی از سادات بدم. به عنایت حضرت رضا و به طرز معجزه آسایی مشکل من برطرف شد و امروز روز اولی است که مشرف شدم به مشهد. قبل از اینکه برم هتل آمدم حرم نذرم رو ادا کنم. چیزی که الان تو حرم دارم میبینم و زیاده سیدها هستن، ساداتن. پیش خودم گفتم که از کجا معلومی سیدی که من نمیشناسم و کمکش بکنم نیاز من باشه؟ دیدم شما بالا سر امام رضا نشستی، گفتم بذار همین سید استخاره بکنه. هر سیدی آمد رد بشه، من نیت کردم، شما استخاره کردی، گفتی بسیار بد. تا 26 تا تو استخاره 27م یهویی به دلم افتاد که خودش هم که سیده، تا نیت کردم شما قرآن رو باز کردی، گفتی بسیار خوب. پیش خودم گفتم نشد، دوباره نیت کردم باز کردی، گفتی بسیار خوب. گفتم نشد، سه باره نیت کردم باز کردی، گفتی بسیار خوب. تا 4 مرتبه این حواله امام رضاست. مطمئنم ایشون آدم بزرگواری و ضمن این که خیلی بزرگواره خوشمزه هم هست، یعنی شوخی میکنه، میگه اونجا ما تاخچه بالا گذاشتیم. گفتم برو آقا، من در محضر سلطان از رعیت چیزی قبول بکنم. افتاد تفلک به التماس کردن. ما همین پولا رو گرفتیم رفتیم اون پشمشتا شمردیم، دیدیم تا مدتها گره کور از کار زندگی ما باز کرد. علی ابن موسی رضا، امام رؤوف، کریم و سخی و ودود و عطوف، اگر دردمندی صدایش بزن، سری هم به صحن و سرایش بزن، بگو دردمندم آقا، بگو دردمندم، دوایم بده، به حق جوادت جوابم بده. این معرفت به امام درست بشه آقا، نمک آشم باید بدوی در خونه خودشون. ان الله اقدرنا علی ما نرید، ما رفقا مشکل داریم، مشکل اعتقادی داریم امروز نسبت به خدا اهل بیت. الان یکی از مشکلات مهم ما تو مسائل اعتقادی این مقایسه هایی است که داریم میکنیم. از این صریح تر که امیرالمومنین نمیتونن حرف بزنن، بابا از این صریح تر که نمیتونن بفرماین مرد و ما رو با احدی از این امت در هیچ مسئله از مسائل مقایسه نکنیم. لا یقاس به آل محمد فی هذه الامه احدی رو در عالم به ما مقایسه نکنید. یه جوری امام رو معرفی کردیم متاسفانه یا معرفی کردن که میگه حالا امیرالمومنین هم یه نابغه ای بوده دیگه، بالاتر از نابغه‌های دیگه. امیرالمومنین علیه السلام یه دانشمندی بودن شبیه دانش، یه کمی حالا آقا دانشمندای دیگه بالاتر، در حالی که جنس علم امیرالمومنین فرق داره، جنس شجاعت امیرالمومنین متفاوته، جنس حلم امیرالمومنین متفاوته. ای علی که جمله عقل و دیده ای، شمه ای واگو از آن چه دیده ای، تیغ علمت، تیغ حلمت جان ما را چاک کرد، آب علمت خاک ما را پاک کرد. جانم به فداد آقا. یه شخصیت برجسته است از عالمان معاصر ما، کمتر شد اسم رو شنیدید، روژه گارودی. ایشون اصالتش فرانسویه، یه فیلسوف فرانسوی است، چند سال قبل دنیا رفت، تو سن 98 سالگی مرده. ایشون مسلمان شیعه میشه، شیعه میشه، ارادتمند، عاشق امیرالمومنین میشه. خودش میگه تو خاطراتشه، میگه یه دختر فرانسوی تو دانشگاه فرانسه پاریس اومد از من سوال کرد آقا چی شد تو مسلمان شدی؟ میگه بهش گفتم که برو زندگی امیرالمومنین علیه السلام رو مطالعه کن تو هم مسلمان میشی. متوجه هستید شیعان امیرالمومنین چی دارم عرض میکنم؟ حواستون هست، حواسمون هست چی دارم میگم؟ ما چه داشته هایی داریم و ازش غافلیم؟ غافلیم؟ ما میتونستیم با فضیلت ها و خصوصیات اخلاقی و رفتاری امیرالمومنین علیه السلام تفکر شیعی را به کل عالم صادر کنیم و نکردیم. و خدا نکند، خدا نکند مسئله ما مسئله اون کسانی باشد که فردای قیامت به سر بکوبیم و بگوییم وا حسرتا علی ما فردت فی جنب الله، وای بر ما به خاطر کوتاهی که در حق امیرالمومنین و بچهای امیرالمومنین کردیم. دیگه بهش گفتم برو امیرالمومنین رو مطالعه کن تو هم مسلمان میشی. میگه کدوم قسمت زندگی امیرالمومنین رو بخونم؟ کدوم قسمت زندگی امیرالمومنین رو مطالعه کنم؟ میگفتم اون دو ساعت خیلی هم خودتو اذیت نکن، اون دو روزه، ببخشید، دو شبانه روز آخر عمر امیرالمومنین کافیه، با همون دو شبانه روز مسلمان میشی. میگه بهش گفتم شما الان تصادف بکنی میبرند بیمارستان، جز آه و ناله چیزی داری، حرفی داری؟ آقا من و شما مبتلا به درد که میشیم جز آه و ناله و آخ و داد و بیداد کردن حرفی داریم؟ هزار درهم نقره ابن ملجم مرادی پول داد شمشیر خرید، هزار درهم دیگر پول داد اون شمشیر را به زهر آغشته کرد، 2000 درهم خرج کرده است برای این که اسدالله را بستری بکنه و به زمین بزن، 2000 درهم تو اون لحظه ای که اسبق ابن نواته میگه من وارد شدم دستمال زردی به سر مبارک حضرت بسته شده بود و من نتوانستم زردی بیشتر رو تشخیص بدم، مال صورت یا اون دستمال، تو این حالت چشمای مبارک رو باز کرد فرمود که به قاتل من چیزی دادید بخوره؟ یا طبق اون نقل وقتی گفتم بچه ها با کاسه شیر پشت در منتظرن، حضرت فرمود ظرف شیر رو همه بچه ها بگیرید توی یک پاتیل بزرگ، توی ظرف بزرگ جمع کنید و یه جام برای من بیارین. بعد همینی که آمد یه ذره خورده و نخور، یه مختصری از این جام لب مبارک رو زد، یه ذره خوردن، یهویی فرمودن به قاتل من چیزی دادین، از تتمه شیر خودشون فرمودن به ابن ملجم ببرید بدید. میزند پس لب او کاسه شیر، میکند چشم اشارت به اسیر، چه اسیری که همو قاتل اوست، تو خدایی مگر ای دشمن دوست، در جهانی همه شور و همه شر، ها علیون بشرون کیف بشر. لازم نیست خودتو به زحمت بندازی، دو شبانه روز از زندگی امرالمومنین بسه برای که مسلمونت بکن. اون لحظه ای که ضربه خورده، همچین ضربه ای بچه هاشو نصیحت میکنه، هر کی میاد رو نصیحت میکنه، هر کی دورو برای امیرالمومنین علیه السلام آمده، به هر شکل ممکنی آقا میخواد دستگیری کنه، بهشتیش بکنه. افتخروا یا شیعت امیرالمومنین، افتخار کنید شیعان امیرالمومنین به همچین مقتدایی. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش. ما مشکلمون اینه یه وقتی هم اگر آمدیم کاری بکنیم برای اهل بیت، شروع کردیم به مقایسه کردن، در حالی که اصلا این خانواده رو شما با کی میخوای مقایسه کنی؟ این خانواده مثال دارن، نمونه دارن، نظیر دارن تو عالم. از این صریح‌تر که عرض کردم امیرالمومنین علیه السلام نمیتونن حرف بزنن. فرمودم بابا هیچ کسی رو در عالم هستی تو هیچ خصوصیتی از خصوصیات با ما مقایسه نکنیم. تافته های جدا بافته عالمه. امیرالمومنین شبیه امیرالمومنین، حضرت مجتبی شبیه حضرت مجتبی، امام حسین علیه السلام شبیه امام حسینه. اینا دیگه نظیری ندارن تو عالم هستی. بلکه بذارید فراترش رو عرض بکنم، قمر منیر بنی هاشم، قمر منیر بنی هاشم، تربیت شده یه مکتب امیرالمومنین تو عالم شبیه قمر بنی هاشم، شبیه عباس. عباس این خانواده نظیر نداره، قاسم این خانواده نظیر نداره. یه وقتی حالا بلش کنید، ما اهل بیت رو اگر به درستی رفقا معرفی کنیم، جامعه اقبال میکنن، جوانا به اهل بیت اقبال میکنن. اهل بیت رو اگر به درستی معرفی بکنیم، مردم شیفته میشن. کربلا اینجوری نبود، اون کسانی که امام رو به درستی شناختن، مثلا جوونی داریم در کربلا، عبدالله ابن عمر، برید تاریخ شو بخونه، این دومین شهید کربلاست. نه درد ها، ما خیلی از این سفرهای زیارتی میریم با اصحاب امام حسین اونجوری که باید آشنا نمیشیم. بابا لاغر اون اسمایی که رو قبر مطهر شهدا نوشته رو تو هر سفری که میری الان علم در دسترسه. یه زمانی طرف آقا میخواست به یه مطلبی برسه، باید کلی سفر میرفت، آخرم معلوم نبود اون مطلب رو به طور کمال و تمام بگیره. الان دم دسته. یه اسمایی که رو قبر مطهر شهدا نوشته رو یکی یکی تو هر سفری سرچ کن، در رابطه باش مطالعه کن. عبدالله ابن عمر کیه؟ دومین شهید کربلا، جوون خوش تیپ، چارشونه، قد بلند، میآمد تو نخیله، رسید به سپاه عمر سعد. او کجا دارین میرید؟ گفتن به دستور امیر داریم میریم به جنگ سیر و شهدا امام حسین علیه السلام. گفت عجب، من عمری اشتیاق داشتم که با مشرکین به جنگم، الان با شما همراه بشم به جنگ پسر پیغمبر؟ نیستیم آقا. دست خانومشو گرفت آمد محضر سیر و شهدا علیه السلام کربلا. یه جوون اول زندگیش یه جذابیتی تو امام حسین علیه السلام دیده، پشت کرده به همه جذابیت‌های دنیا، وایستاد پای سید و شهدا، مردانه هم جنگید. اتفاقا یکی از زنانی که کربلا شهید شده، ام وهب، خانوم همیشون کربلا شهید شد. من عرضم رو کم کم جمع بکنم. چی گفتیم آقا؟ امام حسین علیه السلام قیامشون برای تحول. ما اگر میخوایم تو مسیر سید و شهدا باشیم، باید تحول و تغییر رو در خودمون ببینیم. از کجا باید شروع بکنم اگه بخوایم گام به گام بریم درست، گام به گام بریم جلو و به درستی بتونیم خودمون رو تربیت بکنیم؟ باید با مسائل اعتقادی شروع کرد، باور به خدا، باور به اهل بیت، باور به معاد. که حالا دیگه به همین اندازه امشب کافیه باشه، بقیه حرفا رو فردا محضرتون عرض میکنم. تو یک جمله من بخوام نتیجه بگیرم، آقایون بزرگوار، یکی از بهترین محولهای عالم خود امام حسین. اگه به دنبال تغییر و تحویل هستی، امام حسین بهترین محول عالمه. فقط باید خودمون رو تو کاروان امام حسین علیه السلام قرار بدیم، اون کاروانی که مثل فردایی دیگه داره میرسه کربلا. وقتی آمدن از مدینه حرکت کنن، من اجازه بدید برم تو روزه. خب میدانید امام حسین شبانه حرکت کردن، در حقیقت امام حسین فرار کرده از کربلا، از مدینه. امام وقتی آمدن حرکت بکنن، یه خانمی راوی جریانه، میگه من اتفاقی حالا برای کاری از خانه آمده بیرون، شاید مثلا آمده زباله ایم چیزی رو بذاره دم در. میگه یک مرتبه دیدم که محمل ها همه آماده است، یه محملی بین دو تا تپه است که خیلی خاصه، محمل خیلی خاصی، خیلی شیکی به قولی. منم کنجکاو شدم که ببینم چه خبره. یهویی دیدم که دو تا دسته از جوانان بنی هاشم از خانه سید و شهدا آمدن بیرون، کوچه باز کردن، کوچه گرفتن، به گونه ای که اگر کسی بخواد مثلا از خارج این کوچه انسانی اونور رو نگاه کنه، خیلی راحت نمیتونه نگاه بکنه. بعد مدت زمان خیلی کمی، حالا من طبق نقل صاحب تقویم عرض بکنم محضرتون، بعد مدت زمان کمی یهویی دیدم قمر منیر بنی هاشم اول فضل العباس از خانه سید الشهدا اومد بیرون. نظر مرتن الی یمینه، نظر مرتن الی شماله، یه بار این ور رو نگاه میکنه، یه بار اون ور رو نگاه میکنه. آمدن رصدی کرد حضرت، برگشتن داخل منزل. طولی نکشید، بعد مدت زمان کمی باز خود امام حسین علیه السلام آمدن، دو تا کنیز رو حضرت صدا زدن، فرمودن برید داخل اون محمل بشینید و وارسی کنید، بررسی کنید، ببینید پستی بلندی نداشته باشه، مشکل خاصی نداشته باشه محمل. قربونت بشم، چه خبره، چیکار میخواید بکنید شما؟ رفتن و خلاصه به آقا گزارش کردن که آقا مشکلی نداره، خبره های روزه گرفتم من، چی میخوام بخونم و چی میخوام بگم دیگه، ماشاءالله شما همه خبره روزه اید و اشاره برای شما کافیه و ای کاش میشد مثل امشبی تو حرم سید و شهدا روزه میخواندیم، که خدا میدونه خیلی دلمون هوای حرم ابی عبدالله کرده. رفقامون ده اول محرم رفته بودن کربلا، اومدن یه جوری تعریف میکردن که همه هوسی میشدن و هوسی شدن. کاش میشد کربلا محضر سید و شهدای روزه رو محضرتون عرض میکردم. آقا سید و شهدا بعد از اینی که بالاخره بهشون گزارش رسید، حالا من به بیان خودم میگم، شاید مثلا آقا رو کردن به طرف منزل، فرمودن الان دیگه وقتشه بیارید مخدره را.